در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن و افترست علی عبادک فیه الصیام، صل علی محمد و آل محمد، ورزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، واغفر لی تلک الذنوب العظام فانه لا یغفرها غیرک یا رحمان و یا علام. به نام خدای ماه رمضان، به نام اون میزبان بزرگ، اون میزبان کریم، آغاز میکنیم سمت خدای امروز رو و سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، بیننده های خوب، شنونده های نازنین. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز، تا اعتباراتتون قبول باشه انشاءالله. آجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
رحمت الله، متشکر و ممنونم. من هم خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان خوب و عزیز این برنامه سلام عرض میکنم.
علیکم
السلام. و پیشا پیش میلاد مسعود امام مجتبی علیه السلام رو به همه عزیزان تهنیت عرض میکنم.
سلامت
به قول شاعر آینی حسان، خداوندی سفره‌ای در ماه رمضان گسترانده که بهترین غذا رو وسط سفره
گذاشته
که
کریم اهل بیت امام مجتبی.
از خداوند میخواهیم که این روزها و شبها بر همه مبارک باشه و در شبهای قدر آینده‌ای خوش برای همه انسان‌های آزاده و امت اسلامی و ملت ایران تقدیر بشه انشاءالله.
امام حسنی را دیگه سنگ تموم بذارم برای نیمه این ماه که عید میلاد آقامون امام مجتبی علیه السلام، و دعا میکنم انشاءالله به برکت مولود این ماه همه ما توفیق درک شبهای قدر رو داشته باشیم و بهترین ها برای هممون رقم بخوره. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و همینطور خدمت جای بهشتی عزیز و نازنینمون. در زیل بحث تربیت عبادی به بحث نماز رسیدیم. نماز در ادیان گذشته رو اشاره کردم و امروز انشاءالله به نماز در سیره پیامبر خواهیم پرداخت که فکر میکنم بحث جذابی خواهد شد. دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه امروز ما باشید. با احترام با افتخار خدمت شما هستیم و خدمت جای بهشتی.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. اسلام یه مدل است برای زندگی، کاملترین دین و پیامبر عزیز ما آخرین پیامبر. این مدل در طی 23 سال از آسمان فرود آمده، 13 سال مکه، 10 سال مدینه. آیه های قرآن هم، سوره های قرآن هم بعضی مکی بعضی مدنی.
بعد
محققان اینطوری به ما یاد دادن که غالبا سوره ها و آیه های مکی برای فرد سازی است و غالبا سوره ها آیه های مدنی برای جامعه سازی. پیامبر عزیز ما به تدریج این رسالت رو به انجام رسانده. موضوعاتی هست در طی این 23 سال یک بار، موضوعاتی 10 بار، موضوعاتی 100 بار و بیشتر. خود فراوانی یک موضوع معنا داره. موضوعاتی در سالهای اول، موضوعاتی در سالهای میانی، موضوعاتی در سالهای پایانی. و موضوعاتی در همه سالها. اینها هم معنا داره
و نکته داره.
خب نماز کجای این حرکته؟ چند بار آمده؟ کجا آمده؟
فردیه یا اجتماعیه؟
فردیه یا اجتماعیه؟
بله.
از اینها چی ما میخوام بفهمیم؟ این برنامه هایی که به صورت زنجیره‌ای ما شروع کردیم، به نماز رسیدیم، چه منظوری داریم؟ منظورمون این هستش نسبت به این پدیده جدیتر باید بشیم. نماز میخوانیم اما بیشتر باید اهمیت بدیم. تو دستگاه فکری ما باید بیاد تو اولویت. موضوع نماز در قرآن، خود کلمه نماز و مشتقاتش حدود 90 بار، کلمات مرتبط به نماز بیش از 900 بار. مثل این کلمات: رکوع، سجده، قنوت، قیام، اذان، وضو، غسل، تیمم، حمد، تکبیر، تسبیح، مسجد. اینا مجموعاً 17 کلمه است که من شمردم.
یعنی با نماز 1000 بار.
بله، با نماز 1000 بار. شما حساب کمتر، ما موضوعی داریم در کتاب آسمانی ما 1000 بار. یعنی کمتر صفحه است که باز کنیم به زاویه ای از زوایای این موجود، به لایه ای از لایه های این پدیده نپرداخته باشه. یعنی اگر بگیم قرآن برای سعادت فرد و جامعه در دنیا و آخرت هست، این نماز رکنش هست. این حرف اول.
خیلی هم خوب.
حرف دوم، پیامبر عزیز ما روز دوشنبه به پیغمبری رسیده، صبح زود در غار حرا 5 آیه اول سوره علق را دریافت کرد. حس عجیبی داشته، از کوه سرازیر شد، مجدداً جبرئیل نازل شد همون روز اول و دستور وضو گرفتن و نماز خواندن را آورد.
یعنی جز اولین دستورات،
جز اولین دستور. ممکنه یک کسی بگه حال چه فرق میکنه اول دوم؟ نه، خود پیامبرم بعدها برای امتش فرموده همه توجه داشته باشن اولین دستور نماز بود، که بازم با این جمله اهمیت این موضوع رو بفهم. به اولین کسی که رسید علی ابن ابی طالب بود،
سلام الله علیه،
سلام خدا بر او باد، اسلام را و نماز را و وضو را تعلیم داد. آمد به خانه حضرت خدیجه کبرا، این سه نفر مسلمان شدند و نماز را آموختند. اولین تظاهرات رفتاری این سه نفر اقامه نمازه. یعنی شما حساب بکنید روزه بعد از 14-15 سال اومده. خمس، زکات، حج، جهاد، اینا همش مال مدینه است،
ولی نماز با مسلمونی عجین شده
روز اول. روز اول این خیلی معنا داره. یه معناش این هستش که این نمازه اینقدر فطری و شیرینه که همون روز اول میشه با مشرکین در میان گذاشت. طبع انسان‌ها، فطرت انسان‌ها میپسندد
این پرستش رو،
این پرستش رو که تو وجود انسان‌ها هست. خب یه مقداری جلوتر میریم، سالهای اول اسلام با پنهانی همراه بود، به صورت پنهانی افرادی مسلمان میشدن ولی نماز رو به جماعت میخوندن. خدا رحمت کنه شهید مطهری به دانشجوها توصیه میکرد که تاریخ اسلام میخواد بخونید، تاریخ اسلام مرحوم آیتی رو بخونید. خیلی محققانه همراه با اسناد معتبر تاریخی آورد. مرحوم آیتی در کتاب تاریخ اسلام که چاپ دانشگاه تهران هم هست، می‌نویسه اولین خونی که در اسلام ریخته شد برای نماز بود. مسلمان‌ها یه زمینی رو خارج از شهر مکه انتخاب کرده بودن، خبر می‌کردن همدیگر رو فلان ساعت اونجا قرار، می‌اومدن نماز رو به جماعت می‌خوندن. مثلا 20 نفر بودن، 30 نفر بودن، 40 نفر بودن، خانم و آقا.
چه کار سختی بود.
خیلی کار سخت، کسی مطلع نشه.
آره.
مشرکین که مطلع شدن درگیری پیش آمد، خون مسلمانی ریخته شد. پس اولین خون
در راه نماز،
در راه نمازه.
عجیب.
3 سال گذشت، پیامبر عزیز ما خب دیگه اسلام را علنی کرد و شعار می دادن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این دفعه نماز رو در مسجد الحرام شروع کردن بخوندن. مشرکین هم خیلی عصبانی. در رأس مشرکین 3 نفرن: ابو سفیان، مظهر سرمایه داری، ابو لهب مظهر قدرت، ابو جهل مظهر روشن فکری، چون دانشش ابو جهل از بقیه بیشتر بود، رئیس مجلس شورای اونجا بوده که در مکه تشکیل میشد، دنیا گشته، نویسنده، شاعر، صاحب نظر. ابو جهل گفته من از هیچ کاری بیش از نماز محمد صلی الله علیه و آله و سلم بدم نمیاد. حالا این آدم روشن فکر با سواد از نماز چه دریافتی کرده که اینقدر درزش اومده؟
میدونه چیکار میکنه،
واقعا میدونه نماز چه میکنه، چه انقلابی به پا میکنه. این قصه ای که الان دارم تعریف میکنم در آیات سوره علق هست. ارأیت الذی ینها، آیا دیدی اون تبهکاری را که باز میداشت، عبدن اذا صلا، بنده ما را وقتی به نماز میایستاد. او جایزه تعیین کرد برای کسی که وقتی پیامبر به سجده میرود مثلا یه ظرف زباله بریزه یا شکمبه گوسفند یا شتر سر پیغمبر بریزه. اینقدر از نماز متنفر بود. ما الان گاهی غافل هستیم، آمریکایی ها وقتی فیلم میسازن گاهی ما غافلیم چقدر به نماز ضربه میزنن، به مسجد، حتی تو بازی های کامپیوتری چقدر این موضوع نماز رو پیشانی کار قرار میدن. یه نمازی رو معرفی میکنه که اون بازیگر یا بیننده بدش بیاد، یه صدای اذانی پخش میکنه، صدای بد،
صدای بد، اون گوشه مثلا یه نفر رو نشون میدن داره نماز میخونه،
داره نماز،
زیر پوستی حرف خودشونو میزنن.
یعنی امروز هم روشنه که مسئله نماز، اگر جوان مسلمان نماز بخونه مسلط بر خودشه، تقوا پیدا میکنه، همون چیزی که روزه برای تقوا آمده. یه وقتی ابو جهل گفت که امروز وارد هجر اسماعیل می شوم و با لگدهایم وقتی پیامبر اسلام به سجده رفت گردن او را خواهم شکست. اینا چیزایی در تاریخ ثبت شده. ولی خب حرکت کرد و یه صحنه ای رو دید که عقب نشینی کرد. بعدها ازش پرسیدن چی دیدی که این اقدام رو نکردی؟ گفته که گوداری از آتش رو دیدم، دیدم دارم سقوط میکنم.
ترسیده.
ولی خب اجازه ندادن در مسجد الحرام نمازی بپا شود، خیلی ممانعت کرد. روزگاری گذشت. در 13 سال مکه هر کی میخواست مسلمان بشه، بعد از اینکه توحید را میپذیرفت، نبوت را میپذیرفت، معاد را میپذیرفت، کاری میگفت چه کار من باید بکنم؟ گفتن نماز. هیچ کار دیگری نبود. یعنی حجاب هنوز دستورش نیامده، روزه نیامده، خمس و زکات نیامده، هیچ مناسکی نبود، فقط نماز.
حالا من اسلام آوردم، حالا چجوری شروع بکنم؟
با نماز.
نماز،
یعنی در طی 13 سال نماد و نشانی اسلام نماز است. اینها قدم قدم که ما داریم عرض میکنیم معنا داره. خب 13 سال به پایان میرسد و فصل دوم یعنی مدینه فرا میرسد. پیامبر عزیز ما روز دوشنبه رسید به قبا، یه روستایی است نزدیک مدینه.
بله.
که حالا قصه مهاجرت پیامبر از مکه به مدینه الان فرصت نداریم بگیم. مطلع شد از طریق فرشته وحی که 40 تروریست مثلا در سحرگاه فردا میخوان بکشنش. ماجرا را با علی ابن ابی طالب در میان گذاشت و فرمود حاضری به جای من بخوابی؟ امیر مؤمنان عرض کرد اولین کسی که به شما گفته جانم فدایت منم، با کمال افتخار. و پیامبر تونست از مکه فرار کنه، به یه غاری پناه ببرد، بعد از اون غارم از بیراهه با راهنمایی یک کسی خودشو رساند به مدینه. دوشنبه رسیده به قبا، 5 روز در این روستا بوده تا امیرالمومنین علیه السلام و فاطمه بنت اسد، فواطم یعنی فاطمه ها،
بله،
و فاطمه زهرا و فاطمه بنت زبیر که اینا اولین گروه مهاجران هستن برسن. تو این 5 روز چی کار کرده؟ اولین مسجد را بنا میکنه، یعنی جایی برای نماز. میتونست کارهای دیگه هم بکنه، کار فرهنگی، کار تبلیغی، کار اطلاعاتی،
ولی
وقتش رو گذاشته برای مسجد. مسجد قبا که در قرآن هم سوره توبه توصیفش آمده. ما در آینده ها راجع به مسجد صحبت کنیم خواهیم رسید
انشاءالله،
که انشاءالله به حول قوه الهی که پیامبر هفته 2 روز وقتی در مدینه بودن هفته 2 روز می اومدن نمازاشون رو تو این مسجد می خوندن و مسجدی که بر اساس تقوا بنیان گذاری شده. روز جمعه وارد مدینه شدن، مردم مدینه هم استقبال کردند و الان فیلمش تو ذهن مردم ایران هست، فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم چه شعارهایی میدادند و پیامبر وارد مدینه شد، چه هلهله ای را و چه استقبال بی نظیری. پیامبر روز جمعه اولین نماز جمعه را خواند و از روز شنبه با اینکه کارهای مهمی در پیش داشت، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، امنیتی، یک ماه اول تمام وقتش رو گذاشت برای ساختن مسجد النبی. یعنی یه پایگاهی با اولویت اول برای نماز، بعد از نماز برای تبلیغ، موعظه، ارشاد.
پیامبری که اومده حکومت تشکیل بده.
بله، همون مسجد رو شروع امام خمینی میفرمود مسجد رو پایگاه حکومتش قرار داد. بعد از مسجد دستور دادن کلاس هایی برای آموزش آقایان و خانم ها بسازن. یعنی امروزی بخوام بدیم، پیامبر ساخت مسجد را بر ساخت مدرسه اولویت داده. الان گاهی ما میشنویم فلان مدرسه نمازخونه نداره. البته مدارس ما که الان بیش از 100,000 هست غالبا نمازخونه داره. خب گاهی میشه مثلا کلاس کم دارن،
نمازخونه رو کلاس میکنن.
مثلا ابتدایی ها 5 پایه بود، 6 پایه شد، کلاس کم بود، کجا رو کلاس کنیم؟
نمازخونه.
نمازخونه. خب این لایه دوم. لایه سوم بازار رو ساختن. یعنی یه مجتمعی که مرکزش مسجد، لایه دوم مدرسه، لایه سوم بازار. وقت این اقتصاد معنا داشت، یه اقتصادی در پرتو تعلیم و تربیت اسلامی
و حول محور مسجد،
حول محور مسجد و نماز.
خیلی خوب.
خب مسجد النبی مرکز حکومت. آرام آرام هم مسجدهای محلات رو ساختن، امام جماعت اعزام میکرد، بعد مسجدهای روستاها و مناطق دوردست. اینها نشان میده پیامبر براش یه مسئله درجه یک بوده، مسئله نماز. خب روزگار میگذرد، یک سال که از مهاجرت گذشت جنگ پیش آمد. در طی 9 سالی که پیامبر در مدینه بوده نوشتن حدود 90 جنگ پیش آمده که 8-9 داشت جنگ های خیلی بزرگه، بقیهش هم جنگ های کوچک. من یه وقتی شاید 20 سال قبل یه تحقیقی کردم درباره نماز و جهاد در اسلام.
ارتباط اینا با هم.
ارتباط اینا با، یعنی همه جنگ‌های زمان پیامبر رو تاریخاشو خوندم. شما جنگی پیدا نمی‌کنید که صحبت نماز توش نباشه. جنگ موضوع مهمی است.
بله.
حتی مسائل زیادی رو تحت شعاع قرار میده. ما می‌گیم فعلا الان جنگ اون مسئله رو بذار کنار.
وسط اون بحبوحه.
اما پیامبر می‌خواد اعلام کنه، رزمندگان جمع بشن، در مسجد اعلام میکنه. حرکت میکنن، کسی را مسئول نماز قرار میده. شما مسئول نمازی، شما مسئول اذان هستی، شما در بین راه باید بری جانمایی کنی، کجا مناسبه که بیستن رزمندگان نماز رو به جماعت بخونیم، قبله را پیدا بکنی. حتی در یکی از جنگ ها رزمندگان شب زیاد راه پیمایی کرده بودن، احتمال این بود که نماز صبحشون
قضا
بشه. یه نفر رو پیغمبر گذاشته برای اینکه نماز صبح قضا نشه.
عجیبه.
ممکنه یک کسی باشه بگه آقا جهاد دیگه، جون بچه های مردم، حالا نماز قضا شد،
اسلام باید حفظ بشه،
اسلام باید حفظ بشه. اینجا پیامبر یک کارهایی میکنه. در بعضی از جنگ ها پیش نمیرفت کار، هرچی تلاش میکردن. ما در زمان خودمون در دفاع مقدس، من توفیق داشتم مثلا 6-7 بار تو عملیات ها بودم، گاهی میشد مدت زیادی هرچی تلاش میکردن
یه دفعه گره میفته،
گره میفته، نمیشد،
قفل میشه،
نمیشد.
آره.
این دفعه به پیغمبر مراجعه میکردن، یا رسول الله شما یه رهنمودی بفرمید. میفرمودن وضو بگیریم، نماز بخونیم، از نماز کمک بگیریم. رزمندگانی که نگهبان بودن شبها، گاهی وقتا می دیدن خبری نیست، وضو می گرفتن در حین نگهبانی، مثلا نماز شب می خوندن، که حالا حادثه هایی هم رخ داده تو همین وقت. یعنی می خوام بگم که نماز در دل جهاد. یه وقتی عقیل ابن ابی طالب آمده بود شام پیش معاویه.
خب
معاویه از عقیل برادر امیر المؤمنین پرسید بین من و برادرت علی چه تفاوتی میبینی؟ عقیلم آدم هوشیاری بوده، گفته بود همون تفاوتی که بین پدرت و پیغمبر است.
خوب جواب داد.
معاویه پرسیده که خب بین پدرم و پیغمبر چه فرقی بوده؟ عقیل گفته پدرت که در رأس جمعی به جنگ می آمد، رقاصه ها رو می آورد، با شراب می خواست روحیه بده، با موسیقی می خواست روحیه بده به سربازان خودش، اما پیامبر با نماز. پیامبر رزمندگان رو که غالبا در جنگ ها نفراتشون کمتر بود، تجهیزاتشون کمتر بود، موقعیت سوق الجیشیشون مثل جنگ بدر، اونها بالای کوه بودن، مسلمان ها پایین بودن، با نماز به اینها روحیه میداد. حتی در جنگ حدیبیه یا صلح حدیبیه، سوره نساء آیه 102.
بله.
سوره نساء آیه 102. فکر میکنم مسلمان ها در اون جنگ 1700 نفر بودن. پیامبر موظف شد از طرف خدا نماز رو به جماعت بخواند.
تو اون شرایط
یه ریسکه، چون اینا به جماعت بخونن دشمن حمله میکنه. آیه نازل شد: ای پیامبر، جمعیتت را نصف کن، نصف مقابل دشمن، نصف در حال نماز. نماز جنگ هم 2 رکعته.
بله.
یه وقتی یادم آجای قرائتی در دانشگاه افسری امام علی علیه السلام،
بله،
پیشنهاد کرده بودن که این کار رو به صورت مانور هم شده یه بار در دانشگاه افسری اجرا کنیم. فکر میکنم با 300 نفر، نه 1700 نفر،
با
300 نفر که یک کسی پیش نماز باشه، 150 نفر مواظب دشمن باشن، مسلح با زره با چی، 150 نفر هم بیان نماز. یه رکعت که تمام شد قصد فرادا بکنن، رکعت دوم با سرعت خودشون بخونن، برن اسلحه رو از اونها بگیرن، اون 150 تای دیگه
بیان ملحق بشن،
بیان ملحق بشن. چرا خدا این حرف رو میزنه؟ آیا وقت نماز توسعه نداره؟ چرا میشد نیم ساعت دیگه نماز بخونن، 2 ساعت دیگه نماز بخونن؟
ولی چه نکته ای داره،
چه نکته ای داره که خداوند پیامبر رو مأمور میکنه اون کار سخت رو؟ آیا مفهومش این نیست؟ این آیه 800 رم از اون آیه پیام این آیه این نیست که نماز مهمه، جماعت مهمه، اول وقت مهمه؟
یعنی یه کاری میکنه که شاید ظاهرن شما متوجهش نشین، ولی اون اثرش رو میگذاره.
پیام میخواد به ما بده آیه. چرا سالار شهیدان در ظهر عاشورا که یاران اندکی هم داشت میتونستن نماز و فرادا بخونن، نوبتی برن تو خیمه انفرادی بخونن،
نماز میخونن،
ولی میست اول وقت به جماعت. و به بعضی از یارانش فرمود کی حاضر جلو من بیسته؟ زهیر ابن قین، سعید ابن عبدالله جلو امام میستن تا امام به دنیا نشان بده جنگ ما با همه جنگ ها فرق داره. در دنیا جنگ خیلی بوده، الان هم هست، خواهد هم بود، اما یه تفاوتی است. سوره توبه رزمنده مسلمان رو توصیف میکنه. اولش میفرماید که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خداوند به خریداری آمده از مؤمنان جان و مالشان را میخرد. بان لهم الجنه، به عوض بهشت. یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون. اینها میجنگند در راه خدا، میکشند و کشته میشوند. حالا از خدا میپرسیم یه رزمنده مسلمان، یه نظامی مسلمان ویژگی‌هاش چیه؟ الان در دنیا بپرسیم ویژگی‌های نظامی با چابک باشه، ورزیده باشه، مهارت داشته باشه، تکنیک بلد باشه، تاکتیک داشته باشه، رازدار، اینا رو میگن دیگه.
بله.
اما قرآن چی میگه؟ یه نظامی مسلمان اوصافش اینه: التائبون، العابدون، الحامدون، الراکعون، الساجدون.
نظامیگری تو هم با معنویت،
این نظامی مسلمانه اخلاق. با اون آمریکایی فرق میکنه که با مواد مخدر میخواد خودشو نگه داره، با یاد خدا، با شب زنده داری، با عشق در پیش. این دفاع مقدس ما در این 8 سال یکی از تفاوتهاش با همه جنگ های این زمانه و همه زمان همین بود.
تضرع رزمندان
تضرع زیارت میخوندن، گریه میکردن، شب زنده داری داشتن، قرآن تلاوت میکردن، عشق میریختن،
به قول های ماندگاری شبا دخل میکردن، روزا خرج میکردن.
خداییش همینطور بود. خداییش ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. اینم یادم رفت بگم که در اولین سوره هایی که بر پیامبر نازل شده در همه اونها صحبت نماز هست، مثل سوره علق، سوره مزمل، سوره مدثر، خود سوره هم فکر کنم پنجمی سوره باشه. اینا یا جزء نماز میشن یا تو این سوره ها صحبت نماز هست. اینو فراموش کردم بگم.
بله.
خب نماز در میدان جنگ، ما الان وقت نماز میشه اذان میگن غذا میخوریم، اذان میگن خرید و فروش میکنیم، اذان میگن خوابیدیم چرت میزنیم، اذان میگن سر کلاس هستیم،
میگیم حالا وقت هست.
بله میگیم وقت هست. خب این آیه چی میگه؟ جماعت اول وقت. آیا معنا نداره؟ در میدان جنگی که ضریب خطر خیلی زیاد بوده، اما خداوند علی رغم اون خطر پیامبر رو موظف میکنه که
نماز بخونه جماعت.
میریم جلوتر؟
بله.
خیلی امروز میخوام حرف بزنم، زمانم کم داریم.
نگران نباشید، حالا کم کم میریم جلو.
میرسیم به فتح مکه.
بله.
فتح مکه نقطه عطفی است، یعنی جهان موجودیت اسلام رو پذیرفت. یکی از نشانه های فتح مکه اینه که پیامبر وارد مسجد الحرام شد. خیلی حرفای شنیدنی هست در فتح مکه. بلال حبشی فرمود برو بالای کعبه اذان بگو. چقدر عصبانی شدن مشرکین. اذان چیه؟ سفارش به نماز. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. این هم مال فتح مکه. فتح مکه که تمام شد، این دفعه ارتباطات جهانی پیامبر افزونی گرفت. یعنی سفرهای پیامبر به کشورهای دیگه اعزام شدن، گروه های تبلیغی اعزام می شدن، پیشنهاد گفتگو با مسیحی ها، با یهودی ها بود. یه سالی هست در همین سالها، فکر میکنم سال هشتمه، اسمش عام الوفود. عام یعنی سال، وفودم یعنی مهمانان، سال مهمانان، وفد یعنی هیئت نمایندگی. الان مثلا از یه کشوری هیئت نمایندگی میاد تو ایران.
بله.
اسمش وفد. 7 نفر 70 نفر کمتر بیشتر
میگن همون هیئت بلندپایه.
هیئت بلندپایه
مثلا میاد. آره.
در یک سال 500 هیئت با پیامبر ملاقات داشته. موضوع گفتگوها چی بوده؟ یکیش نمازه. آرام آرام نمایندگان پیامبر اعزام میشن برای حکومت. مثلا معاذ بن جبل میره برای حکومت یمن. پیامبر برای حکام مناطق نامه ها مینویسد. محتوای نامه ها چیه؟ همه جور مسائل هست، اقتصادی هست، امنیتی هست، مواظبت بکنید دشمن چیه. یکی از اون نامه ها نامه به استاندار یمنه. یک کتاب است، من دوست دارم این کتاب رو معرفی بکنم.
بله.
اسمش تحف العقول.
خیلی کتاب خوبیه.
خیلی عالی.
بله.
یعنی یه مجموعه حدیثی از پیامبر تا امام زمان علیه السلام. به تفکیک هم تو فصل اول پیامبر، بعد امیر مؤمنان حسن ابن علی، امام حسین علیه السلام. این مطلبی که میخوام بگم، همین کتاب رو که باز میکنید، اولین مطلب همین نامه پیامبر به معاذ بن جبله. به فارسی هم ترجمه شده، خیلی شیک. بعضی ها هستن، من خیلی خوشحال میشم کتاب های درجه یک رو تعدادش رو میخرن هدیه میدن.
خیلی کار خوبیه.
خیلی عالی.
بله.
این کتاب مثلا تو قفسه خونه ما باشه، مثلا تولد امام حسن میشه الان در پیشه.
بله.
ما هم فرصت نکردیم مسجدی بریم، محفلی بریم، ولی دوست داریم از امام حسن سخنی بشنویم. باز میکنیم قسمت امام حسن رو میاریم.
من همین امروز صبح به یکی از رفقای کتاب هدیه دادم. خیلی کار خوبیه.
مرحبا.
بله. همین امروز صبح.
بله. این بهتر از باقلاوه، بهتر از گزه. یعنی نه اینکه اونا نباشه.
بله.
روی همون جعبه گز
این زمینه بشه.
بله زمینه بشه. بله. چقدر شیرینه. هیچ وقت از یاد نمیره. پیامبر عزیز ما به استاندار، استاندار الانم مفهومش روشنه، مسئولیت‌های مختلف داره، مسئولیت امنیت رو داره، عمران و آبادانی رو داره، مسئولیت فرهنگ رو داره،
رئیس حکومت
اون بخش. پیامبر به استاندار یمن فرموده و اظهر الاسلام کله، پیاده کن اسلام را تمامش را، سلیقه‌ای نباشه قسمتی رو بریسم، همه اسلام را، صغیره و کبیره، مسائل ریز اسلام را و مسائل کلان را، اما ولیکن اکثر و همک الصلات.
عجیب.
آقای استاندار، بیشترین دغدغه تو نماز باشد. خوشا به حال استانداری که بیشترین دغدغه‌اش
نماز باشه،
در کنار امنیت، در کنار عمران و آبادی، در کنار فرهنگ،
همه اونا در ذیل نماز اصلا غنی سازی
میشه. اینو معنا داره. بله. معنا داره. ما انشالله در آینده ها خواهیم گفت سهم حکومت برای اقامه نماز چیه. خودش یکی از سندهاشه که حکومت سهم داره برای اقامه نماز. نمیتونه بگه آزادی هر کی بخواد بخونه. نه، حکومت یه کارهایی باید بکنه. اگر استاندار یه تحقیقی رو از استان شنید، جوانهای 15 ساله تا 28 ساله در استان من این تعدادشون نماز میخونن، این تعداد نماز نمیخونن،
حالا چی کار کنیم اونا نماز بخونن؟
این کار استان داره. نمیتونه بگه من مدیر کل فرهنگ دارم، آموزش پر، خودش باید بیاد رئیس اقامه نماز بشه.
حالا به سری امیرالمومنین میرسیم دیگه، که حضرت فرمودن اعمال تو تابع نماز تابع تو. نماز.
اینو به کی گفته؟
به
عالم نگفته، به استاندار
گفته.
اینو ما فراموش نکن. چون گاهی وقتا ما سخنان رهبرانمون رو قطع میکنیم، اون سخن رو بعد طرف نمیدونه این مخاطبش کیه. فرق میکنه به یه انسان عادی گفته شده این سخن، یا به یه استاندار، یا به یه عالم،
که تمام تصمیم گیری های تو در واقع و سیاست گذاری های تو تابع نماز.
اگه زنده باشیم هفته آینده میخوام نماز رو در سیره امیرالمومنین علیه السلام
ان شاء الله.
خب بریم جلوتر.
بله.
این آخرا یکی از شهرهایی که مقاومت میکرد شهر طائفه. بعد از فتح مکه همچنان طائفی ها مقاومت میکردن، اذیت هم میکردن. خب پیامبر نمیخواست مجبوری کسی مسلمان میشه، ولی اینا کارشکنی میکردن، اذیت میکردن، بین مسلمان ها تفرقه میخواستن ایجاد کنن. بالاخره سپاه اسلام تونست وارد طائف بشه، که سلمان فارسی هم در اونجا نقش داشته. ما بیشتر نقش سلمان فارسی رو در جنگ
خندق
میدیم. اینجا هم طرح منجنیق رو که ما در ایران یه وسیله داریم، اینطوری گلوله هایی رو میندازیم تو، و پیامبر دستور دادن طبق نظر سلمان بسازند، و بالاخره فتح شد، قلعه های طائف فتح شد. بزرگان طائف آمدن نزد پیامبر، گفتن که آقا ما اسلام رو مطالعه کردیم، میدونیم اسلام چیه، حاضریم مسلمان بشیم. چند تا شرط داریم ما. یه شرطمون اینه همه اسلام رو، حتی جهاد که سخته، قبول میکنیم به جز نماز.
سنگین بود براشون.
پیغمبر چی فرمود؟ این جمله رو فرمود: لا خیر فی دین لا صلاة له. در دینی که همه چیز هست
ولی نماز نیست،
ولی نماز نیست، خیری نیست. این نگاه پیامبره. یعنی دین اسلام اقتصاد داره، فرهنگ داره، تعلیم و تربیت داره، همه چیزی داره. در دینی که همه چیز هست ولی نماز
نیست.
لا خیر فی دین لا صلات له. این هم یه برش. دو سه نکته دیگه مونده، نمیدونم وقت داری یا نه. میرسیم به آخرین ماهای عمر پیامبر. یه واقعه فوق‌العاده مهمی پیش میاد، و اون این هستش که از آسمان اطلاع پیدا میکند پیامبر که آخرین روزهای عمرش هست، و مسلمان‌ها رو باید خبر کند همه بیان مکه، مراسمی در اونجا هست. مسلمان‌ها هم که 110,000 نفر، 120,000 نفر، 130,000 نفر، مورخین متفاوت گفتن، آمدن مکه، و که اون هم خیلی شنیدنیست، مراسم اون حجت الوداع، مراسم حج انجام شد و همه از مکه بیرون آمدن به سمت شهرهاشون. و بین راه وقتی رسیدن به قدیر خم،
بله،
پیامبر مطلع شد که همه رو باید دوباره جمع کنند. اونهایی که سریع رفتن تو جاده ها پخش شدن، و اونهایی که هنوز نرسیدن رو جمع کردن. یه نقطه عطف، مراسم مهمی میخواد الان به نمایش گذاشته شود. هوا گرمه، جمعیت متراکمه. میگفتن یا رسول الله، خب بفرمایید حرفتونو. میفرمون نه، اول نماز. به زبده ترین یارانش فرمود اگه شما منو دوستم دارید، این جای نماز رو درست کنید. اینا یه جای مسطحی پیدا کردن، سلمان، ابوذر، مقداد، اینا کسانی هستن که جای نماز رو، درختانی بود سایه داشت، اونو برای نمازگزاران گذاشتن و بقیه هم غیر سایه. این هم معنا داره که معرفی رهبر آینده بعد از نمازه.
باز نماز مقدمه.
یعنی چقدر این نماز مهمه که پیغمبر گره زده.
عمود دین.
عمود دین.
بله.
حالا ما نمیرسیم حدیثاش رو بگیم. همین یه سیر خیلی پرسرعت. خب پیامبر تشریف آوردن به مدینه، روزهای آخر عمرشون رسیده، مریض شدن، در آتش تب میسوختن، ولی به هیچ قیمت حاضر نمیشدن مسجد نیان. حتی این روزهای آخر، روز آخر، یه روز مونده به آخر، زیر بغلاشو میگرفتن، میتونستن خونه نماز بخونن، یه نفر دیگه در مسجد امام جماعت باشه، ولی اصرار داشت خودش.
چقدر این پیام داره؟
خیلی پیام داره، مخصوصا برای همسایه های مسجد که مسجد نمیان، هشدار توش هست. نماز رو تشریف میارن، به جماعت میخونن. یه نکته دیگه، یک کسی از امام صادق علیه السلام پرسید آخرین سخن پیامبر در این دنیا چه بود؟ یه وقت یه کتابی رو دیدم به نام آخرین گفتارها، کتاب 5 جلدی.
چه جالب، چه کار خوبی کرده.
آخرین گفتارها، این نویسنده الان فکر کنم یادم میاد نویسندهش، آمده چیکار کرده؟ آدمایی که همه دنیا میشناسنشون، خوب یا بد،
آدمای معروفو،
آدمای معروف، امام ناپلئون، هیتلر، امیرالمومنین، معاویه، خوب یا بد، آخر عمرشون چی گفتن؟ مثلا یه ساعت مونده یا یه روز مونده به اینکه بمیره،
آخرین حرفا معمولا مهمترین حرفاست.
مهمترین حرفاست. یک کسی که الان بهش گفتن دکترا یکی دو روز بیشتر زنده نیستی، بچه‌هاش دورش جمع میشن گریه میکنن،
اون چکیده عمرش رو، آره، ماحصل عمرش،
چکیده همه تجربیاتش از 70 ساله رو میگذاره، باقی میذاره. آخرین گفتارها. حالا آخرین گفتار پیامبر چیه؟ پیامبر ما 23 سال پیامبری کرده، ده ها و صد ها موضوع رو با مردم در میان گذاشته، حالا ببینیم آخرینش چیه. امام صادق علیه السلام فرمود پیامبر که جان میداد سرش بر سینه جدم علی بود. اون آخرین جمله ای که گفت و رفت این بود، والله، با قسمم شروع میشه، لا تنال شفاعتی من استخف به صلات. به خدا، معمولا کسی قسم میخوره که مخاطب حرفش رو جدی نمیگیره،
بله،
میخواد تأکید کنه، به خدا شفاعت من، خب دوره من که تمام شد، کی ما دیدار خواهیم داشت؟ در قیامت. قیامت هم شما به من احتیاج دارین،
همه عالم نیاز دارن،
همه عالم نیاز دارن. به خدا شفاعت من شامل حال کسی که نماز نمیخونه نه ها،
سبک میشمره،
سبک میشمره. چه مفهومی داره؟
یعنی جدی نمیگیره،
جدی نمیگیره، اول وقت نمیخونه، در هم بر هم میخونه، تلویزیون میبینه نماز میخونه، مفهومش رو نمیدونه چیه، اخلاص نداره، بچه هاش رو به نماز تشویق نمیکنه. همه اینها میتونه جز مصداق،
شاید جز ترسناکترین، حالا نمیدونم واجهش درسته یا نه، جز ترسناکترین روایات ما باشه، به خاطر اینکه پیغمبری که رحمت للعالمینه، همه ما دلخوشیم به شفاعتش.
و خود امام صادق علیه السلام لحظه آخر
همینو فرمودن.
همینو فرموده. حالا میخواد قرآن بشنویم؟
بسیار خوب، بله، چرا که نه. آخر ممنون، متشکرم.
محبت داری.
چقدر حرف راجع به نماز زیاده، ولی تا به حال از این منظر بهش نپرداخته بودیم. باید نگاهی به تاریخ و تاریخ پیغمبر و این نکاتی که شما گفتید به نظرم خیلی نکات خوبیه و تکان دهنده. خیلی ممنون، متشکرم از شما. صفحه 35 رو امروز تلاوت میکنیم، دوستان عزیز و نازنینم، آیات صفحه 35، آیات 220 تا 224 سوره مبارکه بقره، و انشالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم که بفرمایید.
محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد جل فرج ها من یه اصحایی به شما بدهکارم، صفحه قرآن رو اشتباه گفتم، امروز صفحه 46 رو تلاوت کردیم. دوستانی که همراه ما هستند در ایام ماه مبارک رمضان و قبل از اون و قراره که ختم دست جمعی رو داشته باشیم، انشالله که عفو میکنن و حتما ما رو دعا میکنن. و همینجا جا داره تشکر بکنم از همه دوستانی که جلسات خانه های نورانیشون که مزین به نام حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها است همچنان برقراره و انشالله تو اون جلسات ما رو هم دعا میکنن. ما قرار گذاشتیم که این هفته از یکی از یاران خاص پیامبر و امیر مؤمنان صحبت بکنیم، حجر ابن عدی، و نکته های عجایب بهشتی رو انشالله خواهیم شنید.
یک شیعه درجه یک امیر المؤمنین کیف میکرد به اون نگاه میکرد، اهل شور، اهل شعور، اهل حماسه، اهل عرفان، جانفشان، تا اونجا که مردم میشناختنش به نماز میشناختنش.
جالبه
در بین اصحاب همیشه مقید بود وضو داشته باشه. بعدم میگو هر وقت وضو میگیرم سعی میکنم با اون وضو دو رکعت نماز بخونم. یعنی خیلی به بحث امروز ما مرتبط هست. یه لقبی در تاریخ هست، اهل سنت هم نقل کردن، مثل کتاب مستدرک صحیحین جلد 3 صفحه 368، راهب و اصحاب محمد صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چون حجر هم از پیامبر حدیث نقل کرده، هم از امیرالمومنین علیه السلام، و راهب اهل شب زنده‌داری، اهل زهد، تلاوت قرآن. عمری در این مسیر تلاش کرده، در جنگ‌های امیرالمؤمنین در هر سه جنگ حضور داشته، مدتی در کوفه زندان بوده، از کوفه او را به دستور معاویه با نامه‌ای که رد و بدل شد فرستادنش به سمت شام پایان عمر عجیبی داره. وقتی امیرالمومنین علیه السلام در راه مسجد بود، حجر هم تو مسجد بود، همون صبح 19 هم. شنید که اشعث ابن قیس با ابن ملجم داره حرفایی با هم میزنن. این فهمید که اینها توطئه‌ای رو در سر
خبریه.
خبریه. پرید از مسجد بیرون که بیاد به خانه امام اطلاع بده. امام علیه السلام از یه راه دیگه اومده بودند. حجر که برگشت قصه تمام شده بود.
عجب دیر رسید.
فرق امیرالمومنین شکافته شده بود. حضرت رو آوردن به خانه. پس این حجر رو نگاه کن، اهل مسجده. امیرالمومنین علیه السلام اون ساعت‌های آخر دیگه اجازه نمیدادن کسی وارد خانه بشن الا خواص از یارانشون. از جمله کسانی که اجازه پیدا کردن حجر بود. امام با اون حالت بیماری چشمشون رو باز کردن، فرمودن ای حجر، چه حالی خواهی داشت وقتی تو را مجبور کنن از من بیزاری بجویی؟ حجر جواب داد به خدا قسم اگر با شمشیر مرا قطع قطع کنن یا در آتش مرا بسوزانن از تو دست بر نمی دارم. این تاریخ پر افتخار تشیعه. و وقتی او رو و 13 نفر دیگر رو آوردن در مرج عزرا، همون جایی که قبرش بود و داعشی ها
چیکار کردن؟
سنگ دل ها از اولین جاهایی که منفجر کردن، معلومه که
چقدر عقده دارن،
چقدر عقده و کینه داشتن. اولین جاهایی که منفجر کردن قبر حجر ابن عدی بود. اونجا قبر اینها رو کندن، نذاشتن اصلا به شام برسن. معاویه نفراتی رو، مأمورانی رو فرستاد، قبرهاشون رو کندن، کفنهاشون هم پهن کردن، گفتن یا از علی ابن ابی طالب بیزاری بجویید یا اعدام.
این عاقبتتون،
این عاقبتتون. خب بعضیشون این کارو کردن، 6 نفر 7 نفرشون این کارو کردن. حجر هم یه پسر نوجوانی داره، نکنه که اول او رو بخوان بکشن پسره مثلا تردید بکنه. اول گفت میخوام تماشا بکنم شهادت پسرم رو. پسرش رو به شهادت رساندن، بعد نوبت خودش رسید. گفتن اگر حاجتی داری بگو. گفت ازتون میخوام به من اجازه بدید یه وضو بگیرم.
وضو بگیرم؟
وضو بگیرم. وضو گرفت، آمد، گفت یه چیز دیگه هم ازتون میخوام، میخوام 2 رکعت نماز بخونم. شروع کرد به نماز خوندن. مأمورا گفتن که مثل از مرگ میترسی، یا نماز رو خیلی طول دادی. گفت این کوتاه ترین نماز عمرم بود.
عجیب.
این کوتاه ترین نماز عمرم بود. حجر ابن عدی رو مردم ما خیلی نمیشناسن، جوانهای ما نمیشناسن، دانشجوهای ما نمیشناسن. او میتونه به ما انرژی بده، برای آینده ها راه مشخص کرده. فداکار، عاشق خدا، عاشق مکتب، عاشق مردم، مصمم.
خیلی خوب. آدم چقدر از خودش خجالت میکشه، یعنی خودم از خودم که واقعا چقدر فاصله بین ما و اینها زیاد. حالا نه اهل بیت، اینو یاران اهل بیتن. آقای بهشتی خیلی ممنون،
سلامت باشید،
خیلی روز خوبی بود خدمت شما. باید خداحافظی بکنیم، کوتاه دعا بکنید که انشاءالله دوستانمون هم آمین.
خدای شیرینی نماز را در دعاهای امام سجاد علیه السلام زیاد داریم. الهی اذقنی حلاوت مناجاتک، الهی اذقنی حلاوت عبادتک. او شیرینی رو ما بچشیم رها نمیکنیم. خدای همه کسانی که ما را نماز خون بار آوردند در این شبها و روزها، بر سفره احسانت مهمان بفرما. جوانهای ما را مایه افتخار ما قرار بده.
الهی آمین. متشکرم.
روان پاک شهیدان صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل پرجام. خیلی خوب، دیگه چیزی نمونده تا اولین شب قدر، فقط 5 شب فرصت باقی است. روز خوبی بود در کنار شما. فردا ان شاء الله به حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. متشکرم از
دست شما.
یا حنان و یا منان، یا دیان و یا برهان، یا سلطان و یا رضوان، یا غفران و یا سبحان، یا مستعان و یا ذا المن والبیان. سبحانک یا لا اله الا انت الغفور، یا من تواضع کل شیء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل مملكته.